الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا له الفداء واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله زبان حال دل و سر و سری امان ای باشه. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا ان تکما احب و جعلنی کما تحب. از مولا امیر مؤمنانه این سخن، این گونه مناجات جز از جان پاک 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 زلال 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 سر نمیزنه. والله اینا تصنعی نی، آدم یک وقت تکلم یه چیزی درست کنه و بگه. الهی ببینید در این جان پاک قدسی چه معرفت و محبتی از خدای سبحان ذات اقدس احدی صمدی داره موج میزنه. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. همه ما دنبال عزتی، از ذلت فراری هستی، تک تک انسان ها، چه تو زندگی فردی چه تو زندگی اجتماعی. الان همین داستان غم‌انگیز فلسطین و غزه که پیش آمده، اگه پیروز بشیم انشاءالله احساس عزت میکنیم، اصلا لذت دیگه برامان داره. خدای نخواسته نشیم احساس ذلت میکنیم در ظاهر البته، ولا باطن قضیه هم الان هم پیروزیه، نصر و نصرته. منتها عزت رو هر کسی در چیزی میبینه، یکی در مال میبیند، یکی در مسکن میبیند، یکی در مرکب میبیند، و هم داستان ها که میبینید سرگرمون کرده. باید اینقدر انسان بالا بیاد بالا بیاد بالا بیاد، همتش بلند باشه که بفهمه و اینا به زبان بیاره. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. در برابر جز تو سر فرود نیاوردم، کمه، نه در برابر شهوتم، نه در برابر غضبم، در یک کلمه در برابر اله نفسم و تمام ما سوى الله، فقط در برابر تو سر فرود آوردم. ان اکون لک عبدا، این عزت. و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. همه به خودمان مینازیم. همه به خودمان و داشته هامان مینازیم. یکی میگه من پولم اینقدره، یکی میگه من ماشینم اینجوریه، یکی میگه من خانم اینجوریه، یکی میگه من اهل و عیالم اینجوریه، یکی میگه من حزب و دستم اینجوریه، یکی میگه من علمم اینجوریه. چه بسا من و شما خدای نخواسته، خدای نخواسته بگیم بله من و شما از حیث بنده صالح بودن به 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 آفرین بر ما، کسی مثل ما نی به پای ما نمیرسه در رایت حلال و حرام، مگه بیو زیاده ول میکنه. و خواهی نخواهی مثل که طبیعی فطریه برای ما فخر. مولا میفرماید کفا بی فخرن ان تکون لی ربا. همین که تو صاحب منی، تو دست منی، تو مشت جان و سر و سریره منی، این فخر برای من، همین بس من، این فخر، این فخر. معلوم میشه تو این دل یه عشق دیگری داره موج میزنه، لذا قسمت پایانیش اینه. انت کما احب، یعنی ای خدا تو همونی هست که من میخواستم، محبوب و معشوق ازلی. سر سوزنی در این که یک پارچه شیفته و شیدای تو هم و تو را میخواهم و تو را میخواهم و تو را میخواهم، سعادت و فوز و ولا فلاحم در این شک ندارم. معرفت ببین، فجعلنی کما توی، میشه این کارو بکنی، منم آنچنان قرار بده محبوب تو بشم، تو که محبوب منی، من آنچنان قرار بده که محبوب تو بشم. نثار روح مطهر رسول اکرم اسلام صلواتی ختم فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان، رسیدیم به آخرین فصل از فصول اربعه ارث، الفصل الرابع، فی التوابع، یعنی احکام معمولی و رائج و که پیش میاد ارثی همه بیان شد. حالا آمدیم سراغ یه سری مسائل ارثی و فروعی که چه بسا نادر الوقوع اولی بلاخره باید مطرح بشه. اولیش اینا توابع، اولیش درباره خونس هاست. خونس ها را معنی می فرماین مثلا نوزادی آمده دنیا، هم آلت رجولیت داره هم آلت انوثیت داره، کسی نمی فهمه ای پسر یا ای دختره. فرض کنید پدرش از دنیا رفت، به بچه‌هاش می‌خوایم الان ارث بدیم، بالاخره الان چیکار کنیم؟ به این ارث پسر بودن بدیم، به این ارث دختر بودن بدیم، چیکار کنیم؟ خونسا را در روایات ما دو جور حساب براش باز شده، یکی خونسای واضح، یکی دیگه خونسای مشکل. خونسای واضح اونایی هستن که به یه سری علائم شرعی فعلا پاسخ مثبت میدن، برای اینکه مسئله حل بشه. ها، نشان نمیده که حتما الان اگه این مثلا میفرماد ببینید از کدام یک از اینا داره بول میکنه، از همونی که داره بول میکنه بول حقش کو، فعلا حکم اونه برش بار کو، ممکن در آینده نه. این نمیخواد بگه حتما واقعا این پسره، مثلا اگر از آلت ذکوریتش داره بول میکنه حکم پسر بودن برش بار، اگر از آلت انوثیت داره بول میکنه حکم انوثیت برش بار کو. از حیث حکم المسئله حل بشه، و الان هم که اگر حل کردیم دو سال سه سال بعد آرام آرام دیدیم که نه، الان طبق این علام شرعی ما اینو پسر آورده بودیم، ارث پسر بودن بهش دادیم، سه چهار سال هفت هشت سال ده سال دیگه اصلا همه او آلت ذکوریتش خود به خود از بین رفت و معلوم شد دختره، اون چون زمان انجام دادیم درسته، اون چون زمان انجام دادیم درسته. این دیگه لازم نیست بگیم آقا ما 10 سال پیش اشتباه کردیم، تو را پسر حساب آورد، تو دختر بودی. علائم شرعی تعبدیه. اینا خونسای واضح میگم. مثلا میفهم از اونی که ببین، از اونی که بول میکنه ملحق به او بکن. اگر دیدی از هر دو بول میکنه، از اونی که زودتر بول میاد بیرون به او ملحقش کن. اگر دیدی از هر دو همزمان بول میاد بیرون، از اونی که دیرتر قطع میشه، یه قیلی گفته از اونی که زودتر قطع میشه، اینا علائم شرعیه. اگه به اینا جواب داد ملحقش میکنیم به همونی که این علائم شرعی داره به ما میگه، پسر پسر دختر دختر، هیچ مشکلی دیگه پیش نمیاد. مثلا از آلت ذکوریه داره بول میکنه، خود دیگه ای بگو پسر، ارث پسر بودنه بهش میده. آلت انوثه بگو دختر، ارث دختر بودن بهش میده. اما اگر به هیچ یک از این علائم شرعی پاسخ نداد میشه خونسای مشکل. خب وقتی خونسای مشکل شو، حالا این نوزدی جوره چیکارش کنیم؟ آمده دنیا، همزمان از هر دو آلت انوثیت و ذکوریتش داره بول میاد بیرون، همزمان قطع میشه. حتی بعضی روایات داره که از این یکی بیشتر میکنه به اون ملحقش میکنه، اگر نه بالاخره همه چیزی که یکسان یکسان یکسان. بله، آره دیگه، خونسا بدین بستر رو خونسا سیگه. بله، نه همین که داریم میگیم به هر دین است که هم الان آلت رجولیت داره هم آلت انوثیت داره، هر دو را داره، متوجه هستی؟ کار نداریم بعدن روش کار میکنند و از حیث پزشکی و انسان ببینن حالا بیشتر به پسر بودن اگه میخوره اوضاع احوال طبیعی جسمش بخوان اون کارو بکنه، عمل جراحی انجام بدن، ملحق. اونا هیچ برای ما ارزش نداره. اساس شرعی الان میخوایم حکم شرعی ارثی رو مشخص کنیم. اینا الان هم که گفتیم اگه بینا جواب داد که فبه ها، اگر بینا جواب داد نداد، الان در ظاهر میشه خونسای مشکل. خونسای مشکل که شد سه تا قوله برای ارثش، دو تا قیله هست، یکی دیگه نظر مشهوره، کمی الان هم طبق اون نظر مشهور عمل میشه، فقها نظر میدن. قیل اول میگه نگاه کو دنده هاشو بشمار، اگر مجموعاً 18 دنده داشت. پهلوش بشمار 18 دنده داشت. 9 تا طرف راست و 9 تا طرف چپ بگو دختره. اگر دیدی 9 تا طرف راست و 9 تا طرف چپ بگو دختره. اما اگر دیدی که نه 9 تا طرف راسته، مثلا فرض کنید که 8 تا طرف چپه، اینو دیگه بگو دختره. البته اینو تو بعضی روایات دارید. حالا بعضی هم میگن از روایات از اسرائیلیات سنت هم خیلی علیه السلام نیل رو قیلم نکنه ردشم میکنه. داره که در زمان مولا امیر و مؤمنان پیش آمد خونسایی بود، دستور داد این کار رو بکنید. منطقه اون ازلاعش، شماره ازلاعش تو روایت آمده با این که اینجا آمده فرق داره. مثلا میگه شماردن دیدن یه طرفش 12 تاست، یه طرفش 11 تاست که رو هم رفته میشه چند تا؟ که نفر این دختره. اون وقت علتش هم اینه که داریم که از دنده حضرت حوا، از دنده کف حضرت آدم آفریده شده. اینجوری دیگه که یا اصلا دنده چپ ها قهرن نداره، یا اگر داره زل ناقص داره از او آفریده شده. که گفتیم این بعضی میگه نیروات از اسرائیلیات هست، از سندش الاسلامی از اسرائیلیات هست، موفقه هم بشه اهمیت نهده. ای قیله، ای قیله. البته اگر تازه ما اینم قبول کنیم شاید بشه گفت اینم باز از علائم شرعی تعبدیه. شاید شاید باز از علائم شرعی تعبدیه، یعنی خونسا دیگه مشکل نمیشه کنده، واضح میشه، ولی کارش نداریم. قیله، قیله دوم گفته آقا قرعه، اینجا جای قرعه است. بالاخره الان توی یه سری حالا کاغذ ها رقعه ها بنویس پسر دختر قاطی کن به هم، در بیار پسر بودن در آمد، ارث پسر بودن بهش بده، دختر در آمد اسم دختر بودن بهش بده. این دوتا قیل ایشان نقل میکنه رد میکنه، بعد نظر مشهور را بیان میکنه. نظر مشهور اینه که تو روایات آمده، تو روایات صحیح و موثق هم آمده، اگر برخورد کردید با خونسای مشکل اینجوری عمل کنید، نصف نصیبین بهش بدید. نصف نصیبین بیمن یعنی یک بار فرضش کنید پسره، درسته؟ بعد سوره مسئله، سوره مسئله ارسی را با بقیه ارسبران حل کنید تا آخر بره، ببینید چند گیرش میاد، این را نگه دار. دوباره یک بار بنابر دختر بودن سوره مسئله ارسی درست کن که دختره، باز با بقیه ارسبران محاسبه بکن ببین چند گیرش میاد، دوتا رو با هم جمع کن تقسیم بر دو بکن. الان مثلا حالا فرض کنید مثلا یه بنده خدای از دنیا رفته، دوتا فرزند داره، یکیش پسره یکیش خونساست، یکی پسره یکی چی؟ خونسا. یک پسر روشن پسره، یکی دیگه خونساست. این خونسا رو یه بار محاسبه میکنی به عنوان پسر بودن، قهرن میشه چند تا پسر؟ دوتا پسر. اگه کسی از دنیا بره در مرتبه اول ارسفران جز همین دوتا پسر نداره، هیچ کسی دیگه نداره، شما چکار میکنی؟ آفرین، نصف نصف، درست؟ خب این بنابرای پسر بودن. باری دیگه فرضش کنم دختر میشه یه پسر یه دختر، اگه یه پسر یه دختر باشه اصلاً تقسیم میکنیم دیگه، یعنی به تفاوت دو سم پسر یک سم دختر، یعنی دو سوم یک سوم، درست؟ اونجا دو بود مخرج، اینجا سه، دو سه تا شیش تا. این اینجا یادمان باشه طبق قاعده کلی باب خناسی شیش ضرب در دو میشه دوازده، از دوازده باید شروع کنیم. چرا؟ چون قاعده کلی تمام صورت مسئله ارثی مربوط به خونسا اینه، همین که رسیدی به اون اصل الفریضت بگو چون باب خونسا ضرب در دو، چون بعدن میخوای تقسیم بر دو بکنی، روشن شد؟ ضرب در دو میشه دوازده، از دوازده شروع میکنی. حالا دوباره از نو بیا بگو اگر پسر باشن میشه دو تا پسر، مثلا این زمینش از دوازده سهم، خانش از دوازده سهم، همین اموال منقول و غیر منقولش از دوازده سهم. خب اگه از دوازده سهم باشه، اگه پسر باشه دو تا پسره، از دوازده تا چند تا گیرش میاد؟ شش تا. بارکلا. باری دیگه فرض کن دختر، اگه دختر باشه از دوازده تا چند تا گیرش میاد؟ چهار تا. بارکلا. چهار به علاوه شش میشه ده، تقسیم بر دو میشه پنج، پنج دوازدهم. هفت دوازدهم هم بود داداشش میدیم. که اگر دقت کنید اونم نصف نصیبه این شده. چرا؟ چون یک بار اونم 6 گیریش آمد، یک بار دیگه 8 گیریش آمد. 6 و 8 میشه 14 تقسیم بر 2 7. یعنی کلن اونم همجور، یعنی تمام ارث برا این حالت پیدا میکنن، همه شان میشن نصف نصیبه. اینجوری ها آقا جان اینجور عمل میکنه، این نظر مشهوره. الان اینا بخونم بعد بیان. الفصل الرابع فی التوابع و فیه مسائل. المسئله الاولى فی میراث الخنسا. مسئله اول در چگونه ارث بردن خنساست. خنسا کیه؟ الان داره خنسا رو معنی میکنه. من له فرج الرجال و النساء. نوزادیش که آمده دنیا هم آلت ذکوریت داره هم آلت انوثیت داره. فرج الرجال و فرج النساء هر دو داره. و حکمه او یورث علی ما سبق منه البول. اول داره احکام ارثی خنسای واضح را میگه، غیر مشکل را میگه. میفهم حکم خنسا این است که ارث داده بشه بر طبق اونی که سبق منه البول. علی ما ای للفرج الذی یبول منه، یعنی بر طبق اون فرجی که بول از اون میکنه. تو روایت داره ببین از کدوم بول میکنه از کدوم بول نمیکنه، از همون که بول میکنه به اون ملحقش کن. فهم حالا فهم بال من هو، حالا که از هر دو آلت بول میکنه. فعل الذي سبق منه البول، ملحقش کو بونی که زودتر از او بول بیرون میاد. یعنی چی ملحقش کو بو؟ به معنا الحاقه به لازمه، یعنی ملحقش کن به لازمش. الان وقتی میبینی از آلت رجولیت بول میاد بیرون، لازمش اینه که پسر باشه. کنه بگو پسره، سمولش پسر بش بده. من ذکوریت و انوثیت به اون ملحقش کن. سواء تقارنا فی الانقطاع ام اختلفا، ما با این کار داریم از کدام زودتر بول بیرون میاد فرق نمیکنه. از اون طرف میخواد همزمان قطع بشه از هر دو، اینا از یکی زودتر از یکی دیرتر، با اون کار نداریم. فعلا با علاما سبق منه البول نگاه میکنیم. سواء تقارنا فی الانقطاع، یعنی در انقطاع بول، همزمان ام اختلفا، اختلاف داشته باشه. و سواء کان الخارج من السابقه اکثر من الخارج من المتأخر ام اقل، باز فرقی نمی کنه. اونی که بیرون میاد از سابق با اونی که بیرون میاد بیشتر با تر، اونی که بیرون میاد از اون متأخره، یعنی باول بیشتری با اون میکنه یا نه کمتری با اون باول میکنه، اون فرق نمی کنه. یعنی از همین که زودتر باول میکنه تا اون کمتر باول میاد، ولی اونی که دیرتر شروع میکنه بیشتر باول میاد. خب باشه، ما با اون باز علما سابقه بین هول باول با اون ملحقش میکنیم. علل اشهری کاره بکن. وقیل نه یحکمو للاکثر، یه غیر گفتن نه ایدای ما کار نداریم از کدام زودتر بول میاد یا از کدام دیرتر، ببین از کدامش بیشتر بول میکنه تو ملحقش کن. با اینکه کدام زودتر و کدام دیرتر بول کن، ببین با کدامش بیشتر بول میکنه تو ملحقش کن. ثم مع الخروج منهما، حالا اگر اینجوری شد که از دفعتن مع الخروج من هما دفعتن، سپس اگر دیدی از هر دو همزمان بول بیرون میاد، اینجا چیکار کنیم؟ یورث علی ما ینقطع منه اخیرا، یعنی ارث داده میشه بر طبق اون چه که بول از او دیرتر قطع میشه. اخیرا یعنی دیرتر قطع میشه. علل اشهر یعنی الان قول ذی شهره ای کاره بکنه. اما قیل گفتن اولا، یه قیل گفتن اون که زودتر بول قطع میشه بول ملحقش کن. حالا مهم نیست آقا جان. و مع وجود هذه الاوصاف، اگر دیدی به این علائم شرعی، علائم شرعی تعبدی راست راستی روایت نمیخواد بگی حتما پسره، با واقعیت الان کار نداریم ما، روایت نمیخواد بگی حتما راست راستی دختره، با واقعیت کار نداریم. علائم شرعی تعبدی برای این الان مسئله ارث مشخص بشه، همین مع وجود هذه الاوصاف یلحقه جمیع احکام من لحق به، اگر دیدی اوصاف و علائم شرعی وجود داشت ملحق میشه به خنسا تمام احکام کسی که الان ملحق شده به او، حالا چه تو باب الارث چه در جاهای دیگه، مثلا در ابواب فقهی دیگر. و یسمى واضحا، اینجور خنسا رو میگیم خنسای چی؟ واضح، بارک الله. ثم حالا آمدیم سراغ خنسای مشکل. ثم مع التساوی فی البول اخذن و انقطاعا، اگر دیدی نوزاد اخزن یعنی در شروع بول، انقطان یعنی در قطع بول، هر دو برابره، همزمان داره رخ میده. ثم مع التساوی فی البول، برابر باشن در بول از حیث شروع و از حیث قطع، یسیر و مشکلا. اینا دیگه میگیم کنسای مشکل. حالا اینجاست که گفتیم سه تا قوله، دوتاش قیله یکیش مشهوره. و قد اختلف الاصحاب فی حکمه حین اذن، یعنی آقایان فقها اختلاف پیدا کردن در حکم این نوزادی که اینجوره و الان به صورت قنصای مشکله در حکم ارسیش الا در این موقع که اینجوره. قیل اینجور، یک قیل اول نیست که از راه دندشماری مشخص میکنیم که آیا پسره یا خودخوره. و قیل تعد و اضلاعه، دنده هاشه میشموریم. فین کانت ثمانی عشرته، اگر دیدی دنده هاش کلن 18 تاست، فهو انسا، 9 تا راست 9 تا چپ، این بگو دختره، این بگو دختر است و حکم چیز ارث دختره بهش بده. و این کانت سبع عشرته، اگر دیدی دنده هاش 17 تاست، فلجان من الجانب الایمن تس و من الجانب الایسر سمان، 9 تاش راسته 9 تاش 8 تاش چپه، فهو ذکر، بگو پسره. و کذا لو تساوی یا و کان فی الایسر ذل اون صغیر و ناقص، همینجور باز بگو پسره، اگر دنده های طرف راست و چپ برابر بود، اینجا 9 تا اونجا 9 تا، مونتا اونی که چپه کان الایسر فی الایسر ذل اون صغیر و ناقص، یعنی یه اون دنده نهمیش کوچولو و ناقصه. اینجا باز بگو مذکره، نگو مؤنثه. خب میگیم این قیل مستندش چیه؟ مستند هذا القول ما روی من قضاء علی صلوات الله و سلامه علیه بهی. میگه مستند این قول اون روایتیست که از مولا امیر مؤمنان نقل شده که مولا ایجوری داوری فرمود در باب ارث نسبت به خنثای مشکل، معللن، یعنی در حالی که حضرت، یا معللن بگو، یعنی در حالی که در اون روایت علت آورده شده که چرا اگر 9 تا راست و 9 تا چپ بود میگیم دختره، ولی 9 تا راست و 8 تا چپ بود میگیم پسره. چرا؟ در اونجا معللن به ان حوا خلقت من ضلع آدم، اون روایت که داره میگه حضرت حوا درست شده از دنده چپ آدم. و این خالفت فی عدد الاضلاع و این وصلی است، یعنی هر چند مخالفت داره اون روایت عدد اضلاع با عدد اینجا، اینجا گفتیم 9 راست 9 چپ یا 9 راست 8 چپ، در اونجا داره که وقتی شمردن 12 تا راست 11 تا چپ اینجوری، یعنی 12 و 12 میشه 24، اگه 24 بود دختره، اگه 23 بود پسره. میگه هر چند مخالفت داره شمار از لاء اون روایت و اون چی که الان شهید در اینجا فرمود، یه دلیل خویی هم که روایتی داریم که گفتیم روایت وسیع سنده علی السلام نیست، میگه از سایته اونو بذار کنار، اما یکی دو تا دلیل دیگه هم داره اونو بهش اشاره نکردیم. یکی دیگه اینه، ای آقایان که میگن این کارو بکن، اگه این باشه نگاه کن، میگه در روایت در آیه شریفه قرآنی داریم که خدای سبحان میفرماید یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، یعنی خدا به هر که بخواهد دختران میدهد، به هر که بخواهد پسران میدهد، دیگه نداره که یهب و یهب لمن یشاء الخناسی. پس ما از این که اسم خناسی را نبرده متوجه می شویم که نوزادان طبیعتشان بیش از دو طبیعت نیست، لیس الا منحصر در این دوتا، یا حتما حتما پسر یا حتما حتما دختره، بارک الله. وقتی اینجور شد الان چاره ای نداری، به هر بهانه ای شده باید این هل بدی یا تو پسرها یا هل بدی تو دخترها. ما طبیعت سوم نداریم که بخوای بعد برای اوی ارث جدا کنه و حکم ارث جدا کنه درست کنی، متوجه شیشه داریم گه؟ پس دلیل دوم این قیل اینه، میگه چون نوزادان طبق حصری که از آیه شریف استفاده میشه، حصر، حصری که از آیه شریف استفاده میشه، طبیعتشان یا فقط پسر یا فقط دختره. چون خدا سبحانه فرمودن یه حبل من یشاء و اناسا و یه حبل من یشاء و ذکور، دیگه نفرموده و یه حبل من یشاء و الخناسی. آفرین، که البته بعد میاد جواب میده میفهمه کو ادوات حصرش کو. خب این آیه شریف طبق اغلب نازل شده. اغلب نوزادا چجوره؟ طبق اغلب اثباتش نفی ما آدم نمی کنه. کجا ادوات حصر درش نیست که شما میگید از آیه شریف استفاده میشه حصر نوزادان یا در طبیعت پسری یا در طبیعت دختری؟ نه، حصر استفاده نمیشه. اسم خناسی را نبرده چون بسیار نادر الوقوعه. اونی که غالب بوده بو آیه شریف اشاره کرده. بارک الله، کجا حصر استفاده میشه که بعد شما بخواید بگی حتما حالا که حصر استفاده شد یا هولش بده تو پسرا یا هولش بده تو دخترا؟ قهلا نظر مشهور میخواد رد کنه دیگه، نصف و نصیبین یعنی چی؟ آها، ببینید دلیل دومشان اینه. و مستند هذا القول و انحصار، یعنی مستند هذا انحصار امرهی به ذکوریت و الانسیه، یعنی امر این نوزاد منحصر یا در پسر بودن یا در دختر بودن. ما طبیعت سوم نداریم بلا مخونسا، به معنی نو لسه به طبیعت انسالسه، طبیعت سوم ما نداریم، طبیعت سوم نی. چرا؟ لمفهوم الحصر فی قولی تعالی یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، میگه این حصر از این شرفه استفاده میشه که گفتی من جوابش اینه. درسته؟ این دوتا دلیل آورد. بله، خب آیه چیه؟ آیه چیه؟ آیه یادت هست؟ نه نه، او نمیخواد بگه ناقصه، یعنی گای مخلقتن، یعنی یا تام الخلقه است یا هنوز تام الخلقه نشده، داره دوران رشد جنین را در این مراحلی که داره بیان میکنه، هنوز آمده، هنوز ناقصه تا کامل الخلقه میشه. نمیخواد بگه او ناقصه، او در حد خودش الان کامله. مثل اینکه ما میگیم بچه باید دیوانه به حسابش بیاریم. نه، بچه ها در عقلشان در حد سن خودشان الان هست. اینا نمیگن دیوانه، اینا میگن دیوانه، چون اما عقلی که داره در حد سن خودش الان هست. بارک الله، اینجوری. نه، همچه آیه نداریم. الان ایشان جواب میده، نگاه خوب. و فی روایت ضعفون، یعنی روایتی که شما نقل کردید اولا ضعف سند داره، این از برای ما اعتبار شرعی نداره، بذار کنار. و فی الحصر من اون، این که میگه از آیه شریف حصر، نه ما قبول نداریم آیه شریف حصر استفاده شد، من اون، یعنی چرا؟ بعد میگه برای خواهد ادوات حصر درش نی، ادوات حصر ما و الا این نماز کو، ما و الا داره، الا این نما داره، ادوات حصر نه، یا تقدیم ما حق و تأخیر داره، حصر از اینا استفاده میشد دیگه، هیچ کدام اینا نی. میگیم پس چرا اشاره به خناسی نکرد؟ میگه و جاز خروج هو مخرج الاغلب، یعنی ممکنه، جاز این ممکنه، ای آیه نازل شده طبق اون که اغلبه. آقا از میلیون ها حتما یا پسر یا دختران، از میلیون ها اگه یکی که بشه خونسا بشه، او دیگه لازمی آیه شرفه بشه اشاره بکنه. بارک الله. این پس این رد شد. یک قیل دوم گفته آقا وقتی خونسای مشکل شد، الان بحث احکام خونسای مشکل میگیم، حکم ورثی خود قیل بالقرعه یورث بالقرعه، آقا خودتون درد سر نندازید، قرعه بندازید، القرعه تو کل امر مشکل دیگه. الان اگه به نام این نوزاد پسر بودن در آمد، ارث پسر بهش بده، اگه قرعه به نام دختر بودن در آمد، ارث دختر بهش بده، اینا مال قرعه. و قیل یورث بالقرعه لانه لكل امر مشتبه. ولی والمشهور، این قول سومه که قول مشهور هم هست، والمشهور بین الاصحاب انه حين اذا یورث نصف النصیبین. میگه مشهور میان فقها این است که در این صورت که خونسای مشکل شد، ارث داده میشود نصف النصیبین را، یعنی نصف نصیب بنابر پسر بودن و نصف نصیب بنابر دختر بودن. بنابراین هر در هر جا که پای خونسا تو کاره، باید صورت مسئله ارثی را ما دو جور محاسبه بکنیم. یک جور بنابراین که ای پسره، ببینیم به هر کدام چقدر میرسه. یک جورم بنابراین که دختره، ببینیم باز به هر کدام چند تا میرسه. بگیریم رو هم بگذاریم، تقسیم بر دو بکنیم، این میشه نصف نصیبه. ببینید یعنی چی نصف نصیبه؟ این یو برس نصف نصیبه یعنی نصیب الذکر و نصیب الانثی، نصف بنابر پسر بودن، نصف بنابر نصیب دختر بودن. ای چرا میگیم روایت داریم؟ لموثقت هشام ابن سالم عن الصادق علیه السلام قال قضا علی صلوات الله و سلامه علیه فی الخنسا، یعنی مولا امیر مولا هم زمان حضرت ایجور در باید خنسا ایجور فرمودن. حالا اول تو خط تیره لهو مال رجال و لهو مال نسا، خود راوی شاید اینا دیگه آورده گفت میخوام خنسا را معنی کنه. خنسا به کی میگن؟ لهو مال رجال و مال نسا و لهو مال نسا. این خنسا به اونی میگن که هم آلت رجولیت داره هم آلت انوثیت داره. خب این معنی خنساست. با اینجای روایت کاری نداریم، با اینجای روایت کاری نداریم. مولا درباره خنسا که خنسا اینه لهو مال رجال و لهو مال نسا قال، اینجوری فرمود ارث بهش بده. یورث من حیث یبول، این فعلا داره حکم خنسای واضح را میگه، یعنی ارث داده میشه از همونی که بول میکنه. اگر دیدی از آلت رجولیت بگو پسره، اگر دیدی بول میکنه از آلت انوثیت بگو دختره. این یک. فین خرج من هما جمیعن، اگر از هر دو بول بیرون میاد، فمن حیث و سبق، یعنی ارث بده از اون، از اونی که زودتر بول میکنه طبق او بش بده. فین خرج سوا، اگر دیدی همزمان از هر دو آلتش بول بیرون میاد، اگر اینجوره فمن حیث و یم بعث، این نبودا تو علام شرعی نبود اینجا هست، یعنی از اون که میبینید با فشار و با فشار بیرون میاد، نواره کندو فمن حیث و یم بعث، یعنی از اون قسمتی که میبینی با فشار بیرون میاد بو ملحقش کن. فین کانا سوا، اگر دیدی نه از این جهت هم با هم برابرن، ورث میراث الرجال و النساء، یعنی اگه دوام برابر شدن میشه خونسای مشکل. اینجا رو ما کار داریم، همینجا رو کار داریم. خونسای مشکل اینه ورث میراث رجال و نسا، یعنی هم مال ارسی بنابر مرد بودن میبره، هم مال ارسی بنابر زن بودن میبره. این ورث میراث رجال و نسا را دو جور میشه معنی کرد. یکیش این که بگیم تمام اون که بنابر پسر بودن بهش بده و تمام اون چند بنابر دختر بودنه بهش بده. میگه قطعا این نیست، بل اجماع این نیست. ای که اگه باشه از همه پسرها بیشتر میبره، از همه دخترام بیشتر میبره. پس ورث میراث رجال و نساء بل اجماع گفتن این نیست که تمام اون چند بنابر پسر بودنه و تمام اون چند بنابر دختران جمع کو بهش بده. نه. بنابراین وقتی اون نشد میشه نصف نصیبه. ببین ورثه میراث و لیس المراد الجمع بین الفریضتین اجماعا، یعنی مراد از این ورثه میراث رجال و نساء این نیست که جمع بکو بنابر هر دو صورت، مسئله ارثی بنابر پسر بودن و بنابر دختر بودن بل اجماعی مراد نی که همه اون که بنابر پسر بودن بهش بده، همه اون که بنابر دختر بودن بهش بده. فهو نصفهما، بنابراین نصف این دوتا را باید بهش بدیم. لهو مال رجال و لهو مال نسا باید نصف بهش بدیم، که البته تو بعضی روایات هم مشخص کرده این نصف را ها اینجوری. دیگر این که معمولا در ابواب دیگر فقهی هم که اگر آدم بیاد مثلا فرض کنید تو محکمه دو نفر با هم بگو مگو دارن دعوا داره، مثلا فرض کنید یه زمینی میگه مال من، اونم میگه مال من، این بیانه میاره اونم بیانه میاره، این قسم میخوره مثلا اونم قسم میخوره، هر دو مدعی اند و هر دو منکرن، در اون محاکم قضایی اصلا قاعده اینه هر وقت اینجور شد نصفی میدیم نصفو میدیم، میگه با اون قادم میسازه. نگاه کن ولأن المعهود فی الشرع، یعنی اون قاعده کلی که در باب شریعت شناخته شده هست در جاهای دیگر که همچه اختلافی پیش میاد و همه چیزش با هم برابره، بیانه هاشون با امثال اینا قسمت و یا مایق فیه تنازع بین الخصمین مع تساویه ما، یعنی تقسیم میکنن آن زمینی را که مثلا واقع شده در اون تنازع بکشم بگو مگو این میگه مال منه اونم میگه مال منه مال منه، بین الخصمین تنازع شده مع تساویه ما، این به یه نمیاره اونه به یه نمیاره، حالا قاضی چیکار کنه؟ میگه اونی که معهود در شعه در همچین مواقعی قسمتو مایق فیه تنازع بین الخصمین مع تساویه ما، یعنی تقسیم میکنن بر دو، نسبی میدن نسبو میدن، و هوا که انا هونا که داره که اینجا همین جوره دیگه، یعنی که انه حال هوای پسر بودن میاد میگه اینقدر بش بده، حال هوای دختر بودن میاد میگه اینقدر بش بده، مرجی هم نداریم خو قهرم میگیم نصف و نصیبه نبش بده دیگه. آه اینجور دیگه. این دلیل دوم نه پرز این است که الان ما بقیه هم هم منتظر ارث هم. اینجا شاره نفر بوده، شما صبر کنید ببینیم یه چند سال دیگه ببینیم آیا میل طبیعی و تکوینی به کدام طرف پیدا میکنه. اصلا چون مسئله احکام باید سری دیگه الان بگو مگو دعواست الان میخوانم حل بشه، حتی مثل اون نوزادی که میگفتین تو شکم مادره، مثل اونجا مثلا دروات نه میگه منتظر باشه ببین چی میشه، انتظار همین الان مشخص میکنیم، اولم کردیم درسته، الان اولم درسته، ما با آینده کار نداریم، ایب سهم پسر بودن دادیم بهش بعدن شد دختر، سهم دختر بودن بهش دادیم شد پسر، با این کار نداریم، این کارا بکن درستم هست، داستان ارث سریع تمام بکن. بله نه 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 حتی رو اونم روایتی نداریم حساب باز کرده باشیم، فرض کنید که آلت ذکوریت داره ولی خلق و خو و اساس روانی و خواسته های جسمی و روانی این دختر یا برعکس اینجوری هم چه بسا هست آره، منتها در باب ارث نداریم که بیاد بگه در ارث هم این کاره بکن، حتی در احکام در احکامش هم کل در ابواب فقهی همه میگن بالاخره ما ظاهرش رو نگاه میکنیم، ما مأمور به همین ظاهریم، کار نداریم با این حال و هوا و خواسته هایش که کلش به دختر داره میخوره در حالی که ظاهرش پسره، یا کلش به پسر بودن میخوره در حالی که ظاهرش دختره، ما کار نداریم، ما هم طبق ظاهر عمل میکنیم و طبق ظاهرم پرونده احکام رو میبندیم، به همین جور هم هست واقعا در محاکم قضایی هم همین جوره، لذا در روایت داریم که مثلا اگر فرض کن دو نفر در یه زمین با هم دیگه اختلاف داشتن، اما یکی خودش بین خودش خداش میدونه دروغ میگه این زمین مال اینه، رفته بالاخره یه بیانه میانه جمع جور کرده آورده به خدمت رسول اکرم اسلام، طبق این بیانه هم حضرت حکم میکنه در حالی که ای بیانه داشت داد زمین بی در او، یکی واقعا زمین مال او بوده چون بیانه میگه نبود نداد بود، بارها که اینجوری پیش می اومد همش مسائلی حضرت میفرمود از خدا بترسید، انما اقضی بینکم بالبینات والاعما والایمان یا بالبینه والایمان، من اون وقت قهرن تمام محاکم قضایی طبق همین ظاهر ما چه میدانیم باطن با علم غیب و اینا کار نداریم، من طبق همین بیانه و یمین ها بینشون قضا کنم، ولی این موقع خیال نکنید که اون چه که حتی من رسول الله الان میگم بله زمین مال توه واقعا مال تو میشه، این واقعیت شما رو بین خودتان و خداتان عوض نمی کنه، اونی که میدانه قطعا زمین مال اونی با دوز و کلک این بگنه رو تند رو دوز کرده بوده بداند که حق الناس میاد گردنش، این پدرش هم بعد زیالن که چشم و زیالن در میاره، اونجا نمیتونه بگه آه رسول خدای نداد به من، انما عقد اینجوری و این وقت ترغیبم میکنه، لذا فرض کنید که این قضات فرزن از راه علم غیب میفهمن کی حقه کی حق نی، حق ندارن طبق او داوری کنن، طبق همین آفرین ادله شرعی ظاهری باید عمل بکنن، بینه و ایمال باید عمل بکنن، اینجا هم همین جوره در واقع میشه همین جوره، ما کار نداریم با اونش.
اگر مثلا طبق روایت که هر جا بیشتر میومد بول بیشتر میومد به اون تعلق میگیره،
اگر چی پیش میومد؟
اگر بول از یه مخرج
آره
ملحق اون جنسی هم میشه، و حالا اگه مثلا آزمایش داد گفتن آقا این مثلا مرده، ولی بول بیشتر از حالت اونسیت
ببین
اینجا تعارض پیش
میاد. الان عرض میکنم اگر فرض کن گفتی روش های جدید علمی همون لحظه میتوانه با آزمایش مشخص کنه، خودش حجت نی، ولی اگر برای قاضی علم آورد علم قاضی حجته، چون غیر از بینه و یمین یا اقرار، بینه و یمین و اقرار یکی هم چیه؟ علم قاضیه. منتها علم قاضی باید مراقب باشه علمش جهل مرکب نباشه، جو زده نشه بین خودش و خداش. اگر 100% به این مبنای علمی روز براش یقین آمد، طبق او میتونه حکم کنه پفردان پیش خدا بگه من چیکار کنم، من طبق همین برام یقین آمده بود حکم کردم. و الا اگر برای قاضی علم نیاد مثل بینه و اینا نیست که آدم بیاد بگه میتونه آفرین طبق همین مبانی علمی که همه رایج است و سرسدام رو که هر کی مخالفت بگم برو ای عمر مرتجع تو دیگه کی هستی، این نباید تحت تاثیر قرار بگیره. اگه علم برات آمده بسم الله فردا باید پیش خدا جواب بدی، اگه علم نیامده نباید جذب زده بشی. حالا بعد میریم تو کتاب عرض کنم که حدود و اینا باز همین مسائل مطرح میشه. نه تعارض نیست دیگه. الان عرض میکنم اگر واقعا اون وقت ممکنه بحثی بشه، شاده نمیخوای ممکنه بیان بگیم که الان این طبق این علائم تعبدی شرعی میفرماد من سبق من هلول، ولی آزمایش علمی داره میگه نه من سبق من هلول مذکر بودن، آزمایش علمی داره میگه این دختره. درسته؟ آیا کدام مقدمه؟ 100% اینی که دستور تعبدیه، مگر اینکه شما این راستیس سند دلالت ببری زیر سوال وقت نوبت به علمت میرسه. ولی این مقدمه، این مقدمه، این از شد بسم الله آخ علم حرفی نی، طبق علم تعمل کن، طبق علم تعمل کن. البته باز در جاهای دیگه چون بعد میگیم در حدود هم هست، آیا همه جایی جوره؟ ممکنه بعض جا نفرق بکنه. مثلا فرض کنید که بیانه دارن 4 تا شهادت میدن که این علیاذ بالله این آقا زنا کرده، ما دیدیم و با هم زنا کرده، ولی قاضی یقین داره علم داره که اینا کلکه دوز و کلکه، اینا دارن با هم دیگه ساخت و پاخ کردن. اونجا که قاضی اهمیت نمیده برای خاطر این است که یقین پیدا کرده به کذب بیانه، لذا از اعتبار افتاده، لذا میاد به چیش عمل میکنه؟ به علم خودش عمل میکنه. و الا اگر باز اونجا هم اینجور نباشه، نه واقعا نه، آخه اگه نه پس چجوری علم پیدا کرد؟ آخه علمم با او بینه الان نمیسازه دیگه. اونجا هم یه همچی داستانی پیش میاد که باز شاید ولی اگه بینه سر جفت باشه اینجا دیگه قاضی نمیتونه بگه، میگه علمت از کجاست؟ علم هر با این که اینا دارن اینجوری میگن علمت از کجاست؟ اگه علمش واقعا علم 100% باشه معلوم میشه اینا بیان دروغ میگن، دروغ میگن یا اشتباه فهمیدن، اشتباه دیدن. برای یه جاش بعد میگیم خطیه بوده، اینا حالیشان نیونه دارن بیان نمیکنن. اونجا ممکنه بیان بگیم باز اونجا چیز به علم عمل کنه، دیگه مثلا به بیانه اینجوری عمل نکنه. قرار است که موارد این دیگه تو اصول فقه باید مطرح بشه. الان من حضور ذهن کامل ندارم که بالاخره اگه تنازع شد چه کار باید کرد.
استاد امروز قاضی بحث قاضی اینا حکم اینا شد، تو همه ابواب احساس میکنم طبق آیات روایات عمل نمیکنم، چون بعضی از چیزا هم هست که خود قاضی ها مثلا میگن بریم آزمایش بدیم. مثلا همین بحث زنایی که شما گفتید،
آقا قاضی ها اینا بگن بتان، باید خیلی پناه به خدا ببرن، باید خیلی به خدا پناه، اینا بگن بتان. الان دیگه کنده این قطعی گرفته و یقینی گرفته و یا همی موضوعش علمی برو بیو چی میگه، هرچی میگه بیا برو من فوری حکم برا صادر کنی. شد حرف؟ باید قاضی در اون موقعی که میخواد حکم صادر کنه بین خودش خدا خودش در موقف حساب خداوندی ببینه که عالم الغیب و شهاده است. اینی که دوتر داری پیش خدا اینا خدا رو قانع میکنه بسم الله. خیلی ها میخواد زود دعوا از سر خودنا دفع کنه، یه حکم صادر کنه و بره. اینا بگم بتان خیلی، اگه اینجور نبود کلی هم به بی برکتی نبود تو زندگی ما. باید در این نظامی که کلش نوره، چون با بهترین خونهای خالص بار بر نشسته، ولی داخل که میبینه اوضاع بدنه اینجوری، بدنه اینجوری. چرا اینجوره؟ او تقوی اللهی که باید باشه از اونه که مسئولیت به عهده میگیرن در او حد خودش بالاخره دیگه در حد خودش که باید عملی بشه عمل دیگه. اگر همه ای کاش یک دهم حال هوای آقا را داشتن، مقام معظم رهبری را داشتن، تمام این وزرا و مسئولین و مدیران و دستندرکارا اوضاع جور میشود. این همه گرانی و ناراحتی و هی خطرم پیش میاد، هی خدا لطف میکنه باز ما را از خطر عبور میده، قاضی کاری دلی نمیشه که. خیلی از قاضی های همین کنه، میخوان از خواهر خود سود پرونده را ببندند و از خودشون بعد آمار بدن آقا این کار کرده، برو قاضیانش علمی بده، تا موازین شرعی هست، میزان های شرعی هست، حق نداره فوری کار رو بکنه، مگر اینکه گفتم دیگه، بالاخره گفتم دستش پر باشه. کجا رسته بودیم؟ والمشهور ها، یکی دیگه، آقا ولی سهالت ترجیح من غیر مرجحه. شما الان وقتی که خونسای مشکل شد بخوای سهم فقط فسر بودن بدی، میشه ترجیح بلا مرجح. فقط فسر دختر بودن بدی، فقط اسم دختر بودن بدی، میشه ترجیح بلا مرجح. البته اینم یه چیز قبیه، ترجیح بلا مرجح عقلا اشکال نداره، ولی عقلایی نیست، نزد عقلا این قبیه. اینجور نه که محال باشه، دارم تکوین ترجیح بلا مرجح محاله، و دارم اعتباریات ترجیح بلا مرجح قبیحه، از حکیم سر نمیزنه. بنابراین شما چاره‌ای ندارید جز اینکه نصف نصیبه اینو بهش بدی. حالا در از اینجا به بعد دیگه شروع میکنه جناب شهید بیان کنه، مثلا هی صورت مسئله های جور و جور و گوناگون برای ما بیاره مطرح کنه، بعد بگه چجوری برو برس به نصف نصیبه. آها، هم شهید اول هم شهید ثانی چندین مورد صورت مسئله ارسی میاره حلش میکنه. اول شما سوال داشتی؟
اصل این که خونسار بخوان تعیین کنن که زکر مرتبه کنن رو بعد حتما میشه بازی ببنن یا نه یا دست کسی باشه خود مکلفه نمیتونن بگن که شما
نه نه. مثلا الان تو رساله فقیهش میگه اومده به گفته همین، آخه چون دیدی که الان بعضی یا بعضی علائم آورده بودن، بعضی علائم کنه نی آورده بودن، نگاه کنه بپرسه، لازم نی ببره پلو قاضی تو اون علائم الان داره عمل، هیچ اشکال نداره. ما من سبقه من هول بول نمیدونم به همین جور
این حاصل بشه برای این شخص که بس که قاضی فرمودین اگه این باشه تو آزمایش من کنه
نه نه، اگر خونسای مشکله حتما باید ببره پهلو مجتهد عادل جامع و شرایط که قاضیه، او چون مشکله
در مشکل
بله در واضح خود تو رسالش هم آورده اینجوری عمل کن، در مشکل اگر همین فتوا را داره با شما این عمل کنی، مگر اینکه ببینی این فتوایی که داده، نه من خودم به شخص علم دارم، این الان پسره باید بری پلو قاضی، به قاضی منتقل کنی، اگر اونم قبول کرد یعنی مشتهد اونم قبول کرد بسم الله، اگر قبول نکرد باید رد کنی. او باید نه دیگران و مقلدان، علم قاضی حجیت داره، یعنی مشتهد عادل جامع شرایط، نه علم هر کسی. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.